به فرض رو مطرح کردم و گفتم این به فرض حرام هست. فرض اول اقاله به وضعیت بود و شرط آن در ضمن عقد که این قدر متعقل بود از مورد حرمت. مورد دوم هبه به شرط اقاله یا جعاله بر اقاله که مشهور جائز می دانستن ایشان اشکال دارد. مطلبی که ایشان دارند این است که یک وقت در ضمن عقد با یک مثلا مبلغی را از مشتری می‌گیرد و برای مشتری جعل خیال می‌کند. می‌گوید که من این ماشین را به تو می‌فروشم به 5 میلیون 500,000 تومان هم به من بده تا من برای تو جعل خیال بکنم که نتیجه میشه 5,500,000 تومان باید مشتری به وایه بده. حالا مشتری اعمال خیال بکنه یا نکنه که مربوط به خودش. ایشون میگه این اشکال نداره. چرا؟ برای که حق الخیار مالیت دارد. ما از مشتری 500,000 بگیریم به ازای تحویل دادن حق الخیار به او که مالیت دارد. این مقصودی نداره. تبادل مال است به مال 500,000 تومان در مقابل 7,000. اما در مال نقدی شما میخواهید این مشتری هنگام فرض به شما 1,000,000 بدهد، یعنی 1,000,000 رو به ازای فرض و اقاله دریافت میکنید. اقاله مالیت ندارد، فرض مالیت ندارد. یک وقت شما به ازای جعل حق الخیار برای مشتری پول میگیرید سواء فسخ المشتری ام لا، این مالی ندارد. یک وقت به ازای رضای فرد که نامش اقاله هست پول میگیرید که اگر مشتری جنس رو پس نیاورد این پول را به شما نمیدهد. تنها در صورتی این پول رو به شما میدهد که بخواهد فرد کنن. در اینجا گرفتن این پول مثل آقا از زمان به واسه هست. ایشان میگه حق خلخیار مالیت دارد. من برای مشتری حق خلخیار جعل می کنم، برای او یک حقی جعل می کنم که دارای مالیت هست و جانم که نمی شدم. من برای او جعل کردم حق الخیار را، مالیت دارد حق الخیار. من برای او جعل حق الخیار کردم به ازایش 1,000,000 میگیرم اشکال ندارد. اما بخواهم به ازای فرق و اقامه پول بگیرم از زمان بباطرم. این فرمایش ایشان انصافا غیر عرفی و نادرسته. ما دو صورت داریم. یکی در هنگام دین منتظر میشن که هر وقت برای من نیم میلیون آوردی و به من بخشیدی هفته فرق داری. خب این یک باز جعل خیاله، یک وقت جعل خیال مطلق است، الان پول میگیرم، یک وقت میگم شما از حالا من منتظرم که هر وقت 500,000 تومان به من بخشیدی حق خیار داشته باشی. هر وقت پول رو آمد به من بخشید اون وقت حق خیار داشت. و یا از الان حق الخیار داری ولی اعمال حق الخیار به این است که 500,000 تومان به من ببخشی و بعد بحث کنی. یعنی الان حق فعلی اما متعلق حق فسخ عقیب هدیه نیم میلیون است. بله شما حق داری الان فسخ عقیب هبت هادن مبلغ میکن. اینم میشه فرقش با اون قبلینه که یک وقت میگم الان حق نداری، اگر نیم میلیون دادی من منتظرم که اون وقت حق الخیار داشته باشه. یه وقت میگم نه از همین الان حق داری. متعلق حق عبارت است از فسق مقید، فسق عقیب هبه نیم میلیون. اینم مشتری نداره. خب اینم در واقع برای مشتری من شرط که می کنم در ضمن بی که اگر نیم میلیون آوردی می توانی به هم بزنی، اینم یه نوع جعل خیاره دیگه. اگه بنا باشه به ازای جعل خیار پول گرفتن مصداق اصل مال به باطل نباشد، خب این هم همین نه هم 500,000 تومان هرگاه دادی از حالا من منتظرم که اون وقت خیار فرق داشته باشی، یا از حالا من منتظرم حق داشته باشی نسبت به فسق مقید. من برای او حق قل فسق جعل کردم. اصلا معنای شرط الاقاله یعنی جعل حق خیار برای طرف برای مشتری، منتها به همین نفی حق کردم. اگر دقت کنید، اگر در هنگام عقد هیچ التزامی نباشد، چون فرض ایشان هم بعد از عقد به لازم بود، ماشین رو فروختم به شما به بیع لازم، شما آمدی میگی آقا اقاله کن، رنگ ماشین رو نمیپسندم، میگم اقاله نمی کنم، شما میگی که نیم میلیون بهت میبخشم اقاله کن. اگر اینو میگی اینجا رو میگی اصل مال به باطل است، این هم وجدانن اصل مال به باطل نیست، ولی که من تنازل کردم از حق خودم نسبت به لزوم این دل، حق لزوم مالیت دارد، تنازل از حقی که مالیت دارد خود این تنازل عمل محترمه، لزوم دل لزوم حقی، لزوم حقی مالیت دارد، من تنازل میکنم از این لزوم حقی، تنازل از این لزوم حقی عمل محترم است، من در مقابل این عمل محترم پول میگیرم. و لذا این مطلب ایشان درست نیست. مورد سومی که ایشان مطرح کردن اینه، گفتن در ضمن بی منتظر بشود قائل، که من منتظرم اگر شما مشتری آمدی گفتی من میخواهم این ماشین را پس بدهم، من بایع متعهدم که این ماشین را از تو بخرم به ثمن عقل 10% کم می کنم، اقاله نمی کنم که اشکال شرعی داشته باشد، مجددا از شما آن چرا که به شما فروختم از شما می خرم. ایشان میگه که اگر شرط نمی کردی در ضمن بی همینجور اول ماشین رو می فروختید به مشتری به بی اضافه، بعد حرف می کردید که این ماشین رو از این مشتری بخرید به ثمن عقل، ولو به خاطر این که این مشتری پشیمان شده است، این مشکلی ندارد، هیچ محضوری ندارد، بدون شرط در ضمن ماشین رو بفروشید به بی لازم، بعد مشتری فرض کنید پشیمان شده، آمد میگه آی بای پشیمون شدم، خانمم میگه این ماشین رنگش خوب نیست، بدون هیچ شرط قبلی بیا اون را پس بگیر، من میگم من پس نمیگیرم، میگه بیا از من بخر 5 میلیون که من از تو خریدم، تو این رو از من بخر 4 میلیون و 500، میگم اشکالی من در کتاب فقه العقود گفتن این اگر باشه بله هیچ مانعی نداره، ترجیح منات هم مانع می کنیم، حالا که اقاله به وضیعت جائز نیست پس بیعه به اقل من بایعهی جائز نیست، نه هیچ محضوری ندارن. اجازه بدید، اقاله عقد جدید نیست، ایشان میگوید مشکل ما موقعی پیدا میشه که شرط بشه در ضمن بیع این شراء به عقد، در ضمن بیع اول چرا شرط کردید که هر گاه مشتری پشیمان شد من بایع متعهدم که این ماشین را از مشتری مجددا بخرم با ثمن عقل، چرا شرط کردید؟ در بی مشکل چی؟ ایشان میگوید مشکل روایاتی که میگوید انسان اول باید مالک بشود، اول باید مالک بشود نسبت به یک عین شخصیه، بعد خود را ملزم بکند به خرید یا فروش هم روایات دارید، میگه اول مالک عین شخصیه بشه بعد خودت را ملزم بکن به خرید به فروش آن و دیگری را ملزم بکن به خرید آن، قبل اول مالک عین شخصیه بشو بعد ملتزم بشو به فروش آن و یا دیگری را ملزم بکن به خرید آن، روایات رو میخونیم اما نتیجه بحث رو بگیم. ایشون میگه که در مانت نفری نتیجه بحث میگه که ما خطاب میکنیم به مشتری، میگه آقای مشتری اول مالک بشو بعد شرط بکن علیه بایع که بایع ملزم است این ماشین را از من بخرد هرگاه من بخواهم به ثمن اقل. آقای مشتری اول ثبت الار ثمن قل، اول مالک بشو بعد ملزم کن این بایع را به شراء این متاع به ثمن اقل. همزمان هم میخوای مالک بشی هم شرط ضمن عقد بکنی بر این بایع که این بایع ملزم است هرگاه من خواستم و تصمیم گرفتم این ماشین را از من به ثمن اقل بخرد، همزمان با تملک یعنی ملزم میکنی این بایع را به شراء اذا اردت انت ایها المشتری البیع. این خلاف روایاته. روایات میگه اول مالک بشو بعد ملتزم باش به فروش و یا دیگری را ملزم کن به خرید. میدونید نتیجه فرمایش ایشون چیه؟ نتیجهش اینه اگر شما بعد از خریدن این ماشین، شما مشتری از این بایه در ضمن یک عقد آخر، در ضمن یک عقد آخر به او شرط کنید ماشین که خریدی از او، بعد بگی خب آقای گلگانی یا من این کتاب داستان راستان مرحوم استاد متأخری را به تو می‌فروشم، در ضمنش به تو شرط می‌کنم که اون ماشین را که ازت خریدم نیم ساعت قبل هر وقت خواستم از من بخری به ثمن اقل. ایشون میگه اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه مشکلی نیست، قبلا مالک شدی حالا میخوای ملزم کنی دیگری را بخری. نداره و لذا اونی که ثمره عربون رو داره که در ضمن بیع اول شرط میکنن اون جائز نیست. ایشون میگه که حالا ظاهرش اینه که نه ملتزم انسان باید بشه به فروش نه ملزم کنه دیگری را بخرید مگر در زمان متأخر از مالک شدن این شخص. دلیل ایشان بر این مطلب روایاتیست که ما هم قبلا مطرح کردیم و قول دادیم که در جای مناسبی راجع به این روایات بحث روایت اینه صحیحه معاویه ابن عمار و اقاوله فی الربح و العجل حتی نجتمع علی شیء ثم اذهب فاشتری له الحریر فادعوه الی. میگه شخصی میاد از من مطالبه میکنه حریر را، من ندارم، گفتگو میکنه، نسیه هم میخواد. خوب دقت کنید، چون اگر نقد میخواد میرد مغازه های دیگه حریر میخرید میرد، از من میخواد بخره چون من بهش نسیه میفروشم. خب گفتگو میکنید، تاریخ نسیه مشخص میشه، ثمن مشخص میشه، فاشتری له الحریر، بعد من میرم حریر میخرم، فادعوه الی بهش میدم. فقال ارأیت ان وجد بیعن هو احب الیه من ما اندر ایست تطیعو ان ینصرف الی وجد او وجدت ان تذالک اتستطیعو ان تنصرف الی وجد قلت نعم. قال سلام. حضرت فرمود اگر صرف گفتگو کردی بر بیع حریر، الزام و التزامی در کار نبود، آزاد بود او بعد از خرید حریر توسط شما، او آزاد بود. انشاء اشترا و انشاء لم یشتر، و تو هم آزاد بودی بعد از خریدن حریر، اگر خواستی به او بفروشی، خواستی نفروشی. اگر اینطور بود اشکالی نداره، اما اگر نه قبلا منجز بکنید، مثلا قطعی بکنید مثلا را که او ملزم باشد به خرید، شما هم ملزم باشید به فروش، این نمیشه. ایشان مثل اون چه که ما قبلا برداشت میکردیم، میگه این روایت مطلق اهم از اینه که قبلا بیع انجام بشه یا قبلا التزام به بیعت مستقبل صورت بگیرن. روایت اطلاق داره، میگه آقا قبل از این که توی صاحب مغازه مالک حریر بشی، باید آزادی مشتری و آزادی توی بایع از بین نرود. آزادی به دو نوبت بمیره، یک بیع قطعی انجام بشه، دو تعهد به هم بدهید، مشتری متعهد بشود که حتما من این حریر را از تو خواهم خرید، و شما بایع هم متعهد بشی که حتما این حریر را به تو خواهم فروخت. این هم باعث می شود که شما آزادیتون از بین بره. باید آزادی بایع و مشتری تا زمانی که این بایع مالک علم شخصی بشود محفوظ بود، آزادی برای خرید و فروش باید محفوظ بماند تا بعد از مالک شدن مالک نسبت به علم شخصی. این مفادر اطلاق روایته و نتیجه ایشون اینجوری میگیره، میگه خب در ما نحنفی این آقای مشتری در ضمن عقد، در ضمن عقد به خرید و فروش ماشین، آزادی بایع رو سلب کرد. چرا؟ برای که هنوز مالک نشده مشتری ها، هنوز مشتری ماشین رو نخریده، همزمان آزادی بایع رو سلب میکنه. میگه ملتزم باش، هر وقت ماشین رو پس آوردم پس بگیری. آقای مشتری سب کن، اول مالک بشو و خط ماشین بکش. خط و نشان کشیدن برای بایع برای مرحله بعد از بیع، همزمان با خرید ماشین تو میخوای ملزم کنی بایع رو به این که مجددا او از شما بخرد. اذا انت اردت ان تبیع، این سلام بره داره.
باید بکر مادایم نه التزام به بیده.
ایشون میگه روایت مطلقه، نه روایت میگه ارعیت. ببینم وقتی تو حریر رو خریدی، حریر رو خریدی، آمدی به این آقای مشتری این حریر را بدهی، آزادی حریر را به اون ندهی؟ نه، آزادی حریر را به اون ندهی؟ گفت بله. مشتری هم آزاد حریر را از تو ندهی؟ گفت بله. گفت نداره، حضرت فرمود نداره. خب اگر قبلا بیع انجام نشده، بیع انجام نشده ولی الزام و التزام بود که توافق میکنن، مشتری ملتزم میشود که بعد از خریدن حریر توسط من حتما از من بخرد، بیع ثابت نیست، التزام رو به بیع ثابت، و من بایع هم ملتزم میشوم که حتما این حریر را بعد از این که خریدن به این مشتری بفروشم. اطلاق روایت میگه که این جایی حتما باید
مورد اهم در جواب سواله سوال اون از خود تحقیق بیرون تحلیل اهم در جواب سواله یعنی هم بیش از جواب سوال
سوال چی گفت من؟ سوال
گفت من نیکرد
سوال نه یدی اون رجل یطلب و بیع الحریر ولیس عندی منه شی فیقابلنی علیه و اقابله فره والعجل حتی نستمع علی شی ثم اذهب فاشتری له الحریر. این توافق، توافق توافق میکنی در حد قولنامه، در حد گفتگو توافق باز رو برم میگیم. از امام فرمود الزام و التزام نباشد قبل از این که مالک این شخصی بشید. مورد این روایت مسلم به این شخصیت، چرا؟ برای اینکه در باب هفت حدیث یک صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج صریحا میگه، میگه بره کلی فزمه هیچ اشکال نداره، حریر نداری؟ به این خودیه به زنده بکن، بگو حریر با مشخصات کذا و کذا رو به تو میفروشم به 10,000 تومان. بعد که فروختی مشتری یه خب تحویل بده به شاگرد، میگی احمد برو از مغازه بغلی حریر بگیر، اونم سری میره حریر رو میگیره میگه این تحویل مشتری میده. حالا چه بسا خود این مشتری هم از خداشه، چرا؟ اینکه نسیه از شما حمله، اگه بره مقامی بحری که پول نقدش هم میگه که باید اسکناس باشه چون احتمال میدن تو جعل بکنی، اما من نیش دارتمش میگم نه نسیه هم قبول دارم. خب این نواز میگه اشکال نداره، وقتی دار این نواز هم باید بشه باید به این شخصیه. بله؟ اون زمان مرسوم بود این کار، اون زمان مرسوم بود این کار. روایتی داری که انما یبیعه بعد ما یملکه، روایت داری که اشکال ندارد چون اول مالک میشی بعد میفروشی. لا تبع مالک سندر، چیزی که اول مالک نشدی این شخصیه ای که اول مالک نشدی نفروش.
لا حریر که نداره
حالا اشکالتون وارده، حالا الان عرض میکنم. هم کردن فقها ها این روایت رو بر ذیل عین شخصیه. خب این هم راجع به این مطلب ایشان، ایشون میگه طبق این روایت که اصلاح داره، روایات دیگر رو کار نداشته باشید که میگه لا تبع ما لیس عندک. خب اونا مثبتین هم لا تبع ما لیس عندک، چیزی که هنوز علم شخصیه که مالک نشده این هم روش نه، یا بگونیم ماشینی که دم خیابون پارکه اینو بهت فروختم به کذا و کذا، بعد بریم ماشینه رو از صاحبش بخریم تحویل این مشتری بدیم، لا تبع مالک نشده. خب این رو بود، این رو باید هم من ترافی نده، این رو باید تو کلی ترین بگه. میگه قبل از این که مالک این علم شخصیه بشیم، حتی الزام و التزام به دوی هم نباید داشته باشیم. الزام و التزام به دوی هم بگذار بعد از مالک شدن. بعدشون میگه البته باید تکرار میکنم، اگر شرط نکنیم در زمنه به بعدن تصمیم بگیریم که این ماشین رو از این مشتری بخریم به زمان عقب، در ضمن اون عقد به شرط نکنید، خب این مشمول این روایات نیست، هیچ اشکالی نداره. نگویی که صحیحه حلبی شامل این فرزند میشه، نگویی که صحیحه حلبی بنابر یک نسخه شامل همین فروش ماشین به بایه به ثمن اقل شامل اونم میشه، ولو در ضمن بیع در ضمن خرید ماشین هم چه شرطی نبوده، بعدن تصمیم میگیرید به خاطر پشیمان شدن ماشین رو بفروشی به این بایه به ثمن اقل، نگویید که صحیح علوی بنابر یک نسخه شامل اینم میشه. کدوم نسخه؟ یه نقطه تو صحیح علوی هست میگه که فعبا ان یقبلن الا به وضیعته، یک نقطه داره فعبا ان یقیلن، یه دماغت دیگه داره فعبا ان یقبلن، یعنی نقطه دیگه داره فعبا ان یقبلن الا به وضیعته. اگر این نقطه دوم رو حساب کنید اصلاح داره، یقبله هم از اقاله، همین که بایه میگوید من از شما نمیخرم مگر با ثمن اقل، اینا فعبا ان یقبله الا به رضیه، درست شد؟ درسته؟ ایشون میگه که این حرفا رو نگو. چرا؟ حالا کار نداریم که اختلاف نسخه که به درد نمی کنه، اعتبار نداره که نسخه یقیله ثابت نیست، علاوه فوقش اطلاق داشته باشید. روایاتی داریم که تجویز میکنه که مشتری مبیع را به بایه به ثمن اقل بفروشه، روایاتی داریم اینو تجویز کرد، مشتری بیاد مبیع رو به ثمن اقل به بایه بفروشد، روایاتی داریم، عمده روایاتش روایات بیع العین است که بعدا توضیح میدم. خب من یه نکته عرض کنم، من عرضم اینه، این بنوان حاشیه، حتی اگر روایت بود فعبا ان یقیله، ببخشید، حتی اگر روایت بود فعبا ان یقبله، احتیاج نداریم بگیم اطلاقش تقیید میخورد به روایات دیگر که تجویز میکند که مشتری مبیع را به بایه بفروشد به ثمن اقل، نه، فعبا ان یقبله هم به معنی اقاله است. چرا؟ برای که صدرش داره فرد دهو علا صاحبه، صدر نواز صریحا میگه، من نواز رو بخونم،
در معامله جدید رد در صاحبه
ثم رده على صاحبه، پس داد. ظاهر پس داد یعنی آمد به هم بزند دیرا. رد دهو یعنی پس دادن، استرداد. رد دهو علا صاحبه فعبا ان یقبلهو الا به وضعیته. اصلا این ظاهرش همینه، ظاهرش یعنی پس دادن. رد دهو علا صاحبه حتی بشه فعبا ان یقبلهو، بازم به منوی اقاله. حالا مهم راجع به اصل محلل ایشان در این مورد سوم، به نظر ما اصلا استدلال به صحیحه معاویه ابن عمار استدلال نادرستی. شرط بکند در ضمن بین مشتری که ایها الباید هرگاه من خواستم این ماشین را از من بخر به ثمن الاقل، چون تو به ثمن مساوی نمی خری، این را می دانم زیر بار نمی روی، پس شرط می کنم این ماشین را هرگاه من خواستم از من بخر به ثمن الاقل. این مطلب خلاف صحیحه معاویه ابن عمار نیست. صحیحه معاویه ابن عمار فرضی رو میگه که قبل از مالک شدن، قبل از مالک شدن بخواد بایه ملزم باشد به بیت، نه که همزمان قبل از این که من حریر را مالک بشم ملزم بشم به فروش این حریر، قبل از این که بروم حریر را از این همسایه بخرم بیام قرارداد ببندم با این مشتری که من ملتزمم این حریر را وقتی خریدم به تو بفروشم و شما به مشتری هم ملتزم باش که این حریر را وقتی من خریدم تو از من بخرید. روایت اینو میگه. اما همزمان شرط مقارن، همزمان با خریدن مشتری این ماشین را شرط میکنه مشتری از یوهل بایه متا عرب تو ان عدی اهو فشتره منی. چه میدانی؟ روایت در الزام طابق بر تملق میگوید، اما الزام و التزام مقارن با تملق نمیگوید. ما چه میدانیم؟ الغای خصوصیت که نمی شود کرد. الان که نمی فروشد، همزمان مشتری با مالک شدن شرط می کنه که ایها البایه هر وقت خواستم به حسد بوشم از من بخواد. همزمان دیگه بابا، اون همزمانی که قبل تو میگن هم شرط نافذ میشه هم دی همزمان
شرط قبل
تملق. آخه شرط اصلا شرط از هنگام تملق نافذه، با قبل تو هم دوش میاد. یعنی شما میگید قبل از قبل تو هم این درش میگه اون موقع باید ملتزم باشی؟ نه اصلا اون ضمن العقده، ضمن العقده یعنی با قبل تو هم این رو میاد.
قبل از
عقد
شرطه
باشه دیگه، شرطه حرام معامله باشه. کدام؟ اگر قبل از روایت صحیح معاویه ابن عمار رو بگید، این ظاهر روایت اینه که اگر قبلا الزام و التزام به بیع بود این بیع بعدی باطل.
خود شرطه حرام
نه، این از روایت استفاده نمیشه. خود این بیع متأخر واسه
خب
خدا در طریق معاملت اون رو شرط استدار میکنه که شرط ثابت نه یه الزام ثابت خب امام همین رو فرموده باید آزاد باشه. آزادی از قبل از بیع، آزادی از قبل از تملک سرد نشده باشن. اینجا آزادی من قبل از تملک سرد نشده، همزمان با تمام، همزمان با مالک شدن مشتری نسبت به این مبیع الزام و التزام صورت گرفت که از یوحل وای تو ملتزم باش، از من این رابطه خریدی هر وقت خواستم. صحیح معاویت ابن عمار که کاری به این نداره. هذا اولا و ثانیا به نظر ما این صحیحه معاویت ابن عمار مفهوم نداره. یه فرض و امام سؤال فرض بر او جاوستن اون فرضی آیه معاویت ابن عمار درسته؟ آقای معاویت ابن عمار شما این که میگید کسی میاد از من حریر میخواهد، من حریر ندارم، گفتگو میکنم، بعد میروم حریر را از همسایه میخرم و به این آقا میدهم، سؤال ازت بکنم جواب بده تا من حکم شرعی بگم. ببینم اگر این مشتری پشیمان بشه نخواد این حریر رو بخره، یا تو پشیمان بشی نخواد حریری که خریدی بهش بفروشی، مشکلی که نیست. معاویت ابن عمار گفت نه، حضرت فرمود از این فرمود فلا بر. اما اگر میگفت نه نمیتونی، با هم دیگه تعهد دادیم، ممکن بود اگر اونجور میگفت امام میفرمود که در صورتی که قبلا به این منجز بشود این کار باطل است. اگر معاویت ابن عمار فرض رو عوض میکرد، اون فرضی که جواب داد داد، اما که فرض رو عوض میکرد میگفت یا ابن رسول الله لا استطیع ان لا ابیعه و لا استطیع و هو ان لا یشتری منی، شاید امام میفرمود اذا کان کذلک فلا یجوز انه لا یجوز ان تبیع شیئا قبل ان تملکه. شاید اینجور میفرمود اون فرضی که امام جواب داد دقیقه. اگر آزادی در فروش، مشتری هم آزاد است در خرید، مانعی نداره. اما اگر آزاد نیستی چرا فیه تفصیل رو آزاد نیستی؟ چرا آزاد نیستی؟ چون بینی انجام داری قبلا بین این شخصی، اون میشه بین امالای هم داری، ممکنه تفصیل میداره ما چه میده میشه؟ آزاد
نیستی در
فروشن قبلا خرید فروشن نشده. شما یکی اشکال داری میکنه بحث در اینه که اگر معاویت ابن عمار میامد میگم آقا متاسفم نه من آزادم که این حریر را نفروشم و نه مشتری آزادم که این حریر را نخرم، شاید اگه اینجور میگم امام بفرمود که لا یجوز فانک بعته قبل ان تملکه، و شاید اینجور رو جمع میده و که امنیت نداره. خود امام نگه جمعه شرطیه ما بکار بود ما باید سوال کرد گفت میتوانی امتناع کنی از فروش و او میتواند امتناع کند از خرید؟ معاملت امام گفت بله. امام فرمود پس مانعی ندارد. اما اگر نمیتونستی امتناع کنی از فروش، او هم نمیتونست امتناع کنه از خرید، ممکن بود امام تفصیل بده میگه توی تفسیر رو این مطلب دوم قد و متأخر است، یعنی که قبلا به انجام شده باشه. اون روایات هست که میگه باطله. اگر قبلا به انجام شد در جمع علم شخصیه
چه
ارتباطی داره؟ اون حرف اول این بود که الزام و التزام مقارنه با تملکه، وجه ثانی ما اینه که نه اصلا روایت اطلاق نداره که من دقت کنید در ضمن یک عقد لازمی به شما میگویم شما یک سال بخر من ازت میخرم، شما یک سال بخر، آقا شما یک سال بخر، من در ضمن عقد لازم باید شرط بزنم یک سال بخر از تهران بیا، خب من خودم مشتری هستم. از این وقت استفاده نمیشه که این کار جایز نیست، چون شرطی اصلا به کنی نیست. میگم برو بخر بعدا من میخرم از تو. ثالثا این روایت ظاهرش بیع کلیه، اینه یا باید حمله بر تغییر بکنیم یا حمله بر سراحت بکنیم. آخه بابا میگه یک رو بیع الحریر ولیس اندی منه شیئون. شما اینو چجور معنا میکنید؟ میگه از من میخواهد حریر را و من هیچ حریر ندارم. این داره بیع کلیه، نمیاد بگه فیت لبومن ای بیع حریره، این گفت فیت لبومن ای بیع حریره، فهم میکردی بر حریر شخصی. فیت لبومن ای بیع الحریر ولیس اندی منه شیئون. خوب دقت کن، این کلیه که میگه لیس اندی منه شیئون، این لیس اندی منه فردون. بیل حریر رو از من میخواد و من فردی از بیل حریر رو ندارم، ولی سهندی منو شیعا یعنی فردان شما میگید ماشین پیکان از من میخواهد و من دید، ولی سهندی منو شیعا یعنی اون گیربورد میشم پیش من نید، تایرش پیش من نید. اینا مخواد بگید یک لبو بیع الحریر ولیس اندی منه شیئون، داری بیع کلیه، بیع کلیه روایات دیگه گفته مسلم جایز است. سنی عبد الرحمن بن لجاج گفت جایز، آقا بیع کلیه بکن نداری نداشته باش، پس بیع طرف چیه؟ اتحان امام علیه السلام وقتی سنیها اشکال میگرفتن، سنی ها میگفتن بیع کلی اگه نسیه باشه میشه بیع طلب، نسیه یعنی کلی یعنی خود طلب، اگر بیع طلب میکنی که 6 ماه دیگه تحویل بخوای بدی حریم کلی را، این اشکال نداره نداری نداشته با. اما اگر بیع حریم نه یعنی بیع حریم حال الان میخوای حریم رو تحویل بدی باید داشته باشه، باید تو مقادر باشه. امام فرمود چه فرق میکنه بابا حریری که 6 ماه دیگه میخوام تحویل بدم لازم نیست الان داشته باشم، با اینکه ریسکه معلوم نیست تا 6 ماه دیگه من زنده یا مرده، این جایزه. الان سر نفس من حریر میفروشم کلیه به ذمه، سریع میرم حریر رو از همسایه حریر میگیرم میام به این میدم، این ایراد داره؟ اینکه به سری بولا باید درست باشه. خب این روایت میگه این یا حضر بر تغییر میکنیم این سری معاویت نماز، یا حضر بر کراهت، حضر بر کراهت. این روایت سریعه در جواب، این روایت سریع عبدالرحمن بن لجاج سریعه در جواب. بخواهید الرجل یشتر الطعام من الرجل لیس عنده فیشتری منه حالا، آن دنبال میبرد قلتونه لهم مفتدون و عندنا قال با ایش هم این یقولونه فستنه قلتونه یا رو نبیه بردا حاضر الله عجل بگه سلام عجل دار فا ازا قال الاغی را عجل بلیت انده قاله فلا یکنه فقال فا ازا لم یقول الا عجلیم کان عجل بابا اگر بگه حال باشه که این بهتره چرا؟ برای که سوخت و سوز توش نیست تا من تحویل ندم حریر رو به این آغاز خونه نمیده به من اما حریری که 6 ماه دیگه وقت تحویل بشه من خونه نقد میگیرم این مشتری سر کار تا 6 ماه دیگه حتی زنگ میزن آقا حریر چی شد میدم در دست اقدامه تو راه وقتی به این سبب جایبه من ندارم چیزی از این به این حال به طریق اولاد جایبه باب هفت از ابواب احکام العقود حدیث 1 سید عبدالرحمن بن الحجاج بقیه کلام انشاءالله فرمود.